اجتماعی با شکوهی رو رقم خواهند زد و برای بار دیگر امروز رسانه ها یک صحنه با عظمتی رو از شور و شعور انقلابی مردم تهران به دنیا مخابره خواهند کرد که انشالله میان و نشان میدن که نقد دارن، گله دارن، مطالبه دارن، اما به هیچ وجه از انقلابشون، از ولایت، از شهدا جدا نمیشن و حاضرن تا آخرین قطره خونشون از انقلاب و اسلام و رهبری دفاع بکنن. همه دستگاه الحمدلله شرایط رو مهیا کردن و در هر صورت ما تمام زمینه ها آماده هست برای حضور با شکوه مردم تهران. اگر سوال خاصی هست من در خدمت ارسالی هستم.
سلامت باشید، ممنونم از توضیحات کاملتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما، ممنون هستم از جناب عالی و همکاران عزیز.
قربان شما، خدا نگهدارت. مهاد حسین بیا اصلا یه چیزی بگیم که به دوتا حرف قبلی هیچ ربطی هم نداشت.
چی بگیم؟
میدونی ملاک تعیین وسع مالی خانوار برای دریافت بسته معیشتی چیه؟
نه
میخوای یه بار دیگه بگم اصلا چی چیه؟
ملاک
های تعیین وسع مالی خانوار برای دریافت بسته معیشتی.
خب
آقای سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه گفتن که در حقیقت توی 10 روز اونایی که مشکل دارن با ستاره 6369 مربع یعنی تماس بگیرن و اینا، که امروز روزنامه هفته صبح قشنگ نواخته این ستاره مربع رو به خاطر اینکه اصلا بحرانی توی همین هست، یعنی خودش ماجراییه. حالا کاری به اون نداریم. آقای میرزایی گفته که بر مبنای ساختار خانواده سرپرست و افراد ذیل او مشخص هستند و واس مالی مجموع اعضای خانواده سنجیده می شود. گاهی اوقات پدر فوت کرده و مادر سرپرست است و فرزندان به دلایل مختلف مانند تجرد یا عدم تفکیک یارانه پس از ازدواج از مسیر مادر یارانه می گیرند. تا اینجاش فهمیدی؟
آره فتا.
تلاشتو داری میکنی. تلاش کن، اگه نشد دوباره میگم چیه ماجرا. حال اگر همه این افراد شاغل هستند، حقوقهایی دارند و صاحب مسکن و خانه هستند،
خب
مجموع این دارایی‌ها به حساب خانواده و مادر لحاظ می‌شود و واسه کل خانواده را در نظر می‌گیرند. ممکن است بپرسند مادر پیر ما کار نمی‌کند، چرا یارانه نمی‌گیرد؟ علت این است که وسع مالی اعضای خانواده بر است. یه تبریک میگم به خبرگزاری ایسنا بابت تنظیم فوق‌العاده خبر اول اینو که داشته باشیم. حالا ماجرا چی بوده؟ میگه آقا یه خانواده پدرش رو از دست داده، مادر سرپرست خانواده است، پسر اون خونه میره و کار میکنه، کار کرده، پول در آورده، نوش جونش، خونه خریده برای خودش. خب
اون خونه انگار خونه مامانش،
خونه انگار خونه مادرم هست. اینو متوجه شدی؟
اگه حتی پسر ازدواج کرده باشه خودش میشه سرپرست خانواده، اگه ازدواج نکرده باشه همچین اتفاقی میفته دیگه.
چی شد؟
اگه ازدواج کرده باشه که خودش میشه سرپرست خانواده.
آره دیگه، اگه نکرده باشه ازدواج این شکلی میشه داستان. حالا چجوری این 60 میلیون رو چیز کردن؟ چجوری این 60 میلیون رو مشخص کردن؟ اومدن گفتن که بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، جمعیت ایران از نظر وسع مالی رتبه بندی و منظم
چیه
شد.
ایرانیان؟
پایگاه رفاه ایرانیان.
خب
راجبش خیلی صحبت میخوام بکنم. یعنی اولین نفر وضع مالی خوب دارد و پایین ترین سطح جدولم کمترین وضع مالی داره. من خیلی دوست دارم که اگر محمد بخشایشی خواهش ازت دارم ببین میتونیم مسئول پایگاه رفاه ایرانیان رو فردایی پس فردایی وقتی پیدا کنیم ببینم اون نفر اول کیه. بخو پیداش کردن دیگه،
یعنی مرفه ترین ایرانی کیه.
آره
آره جالبه.
بعد مثلا چجوری پیداش کردن؟ بعد ما این همه طرف کارخونه داره 6 تا به اسم دخترشه، چجوری میشه؟ حالا در صورت اون 60 میلیون نفر از اون آقای انتهایی تا 60 میلیون نفر بالاییش به حساب اومده.
آها، یعنی حتی مرفه ترین توی اون سامانه هم گرفته پس.
نه خیلی، اون میشه 20 میلیون اول دیگه.
آها،
از پایین حساب.
آها، شماردن اومدن 20 میلیون تموم شد.
1 2 3 4 19 میلیون و 999.
فکر کنم اون طرف که 20 میلیون نفر بوده تفلکی یه دونه مثلا با یارانه فاصله داشته،
یه هزاری اگه جا به جا کردیم.
یعنی اگه یه نفر انصراف بده اون میاد چیزی آره. میره لیگ
قهرمانان، میره اینه انتخابات مجلس 8.
خیلی خوب دیگه، ما اینقدر سابقه تاریخی یعنی ذهنیت تاریخی نداریم که هشتم چه اتفاقی افتاده، ولی ازت ممنون.
خیلی هم میدونن اینو.
آره. آره خب دیگه شما سیاسی
یه سیوم سی و یکم جا به جاشت.
آها یادم اومد. خب ازت سپاسگزارم. محمد حسین هاشمی. خانم ها آقایان، زمان ما به پایان رسید. امیدوارم لحظه های بی نظیری در انتظار شما باشه. مرا هزار امید است و هر هزار توی. خداحافظ. روز بخیر همراهان عزیز و محترم، خسته نباشید میگم به دوستان خوبم در برنامه صبحگاهی پارک شهر. ساعت 9:35 دقیقه است. پیامی از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. مراسم اعلام انزجار در محکومیت عمل وقیح و شنیع آشوبگران و لبیک به آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و وفاداری به مقام معظم رهبری مدظله الله العالی و حمایت از اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه امروز 4 آذر ساعت 14:30 در محل میدان انقلاب اسلامی با حضور مردم فهیم و بصیر و لحظه شناس تهران برگزار خواهد شد.
ای وطن من با شور و عشق و ایمان،
ای وطن من
ای ایران با تو بسته ام پیمان،
ای وطن من
در راه،
ای وطن من
جان می دهم ای جانان،
ای وطن من
مسیرهای راهپیمایی امروز. مسیر شماره 1 میدان فردوسی، خیابان انقلاب، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 2 میدان حر، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 3 خیابان آزادی، تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی. و مسیر شماره 4 خیابان کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی.
سپاس که به رادیو تهران گوش میکنید. دعوت میکنم در این ساعت 9:40 دقیقه برنامه شهر آماده رو بشنوید.
شهر آماده.
سلام، شما کوله پشتی نجات دارید؟ کوله ای که چند متر تناب و چراغ قوه و رادیو و چند تا حب قند داشته باشه. لطفاً هر دو ماه یک بار باتری وسایل داخل کوله رو عوض کنید.
کوله نجات. کوله نجات. محتویات کوله نجات باید به صورت دوره‌ای به روز رسانی شوند تا از فاسد شدن داروها، مواد خوراکی، باتری و سایر اقلامی که تاریخ انقضا دارند جلوگیری شود.
لادن کریمی هستم، دکترای شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مدیر آموزش از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. هرچی که ما توی کوله نجاتمون قرار میدیم باید در فاصله زمانی مشخص به روز رسانی بشه، برای اینکه مطمئن باشیم هر کدوم از اقلاممون تاریخ مصرفش نگذره و در بهترین شرایط برای استفاده باشه. توی شرایط بحرانی اگر که ما از مواد فاسد هم خدای نکرده استفاده بکنیم، مشکل خودمون رو دوچندان کردیم. یا اگر که وسیله‌ای داشته باشیم که تاریخ انقضا داشته باشه یا از حالت شارژ کاملش خارج بشه، خب قطعا تو شرایط بحرانی هم نمیتونه به ما کمک بکنه. به عنوان مثال باتری‌های اضافه‌ای که ما توصیه می‌کنیم توی کوله نجات داشته باشیم، اگر که تاریخش گذشته باشه عملا کارایی نخواهد داشت. مخصوصا داروها و مواد خوراکی رو باید خیلی دقت بکنیم که تاریخ مصرفشون نگذره. راحت‌ترین روش هم برای اینکه ما بتونیم کولمون رو به روز نگه داریم این هست که از اقلام داخل کوله به صورت متداول استفاده بکنیم. مثلا اگر که ما داروی خاصی رو استفاده می‌کنیم، نسخه اضافه‌مون رو همیشه توی کوله نجات داشته باشیم. نسخه‌ای که استفاده می‌کنیم تموم شد، بریم سراغ نسخه کوله نجات و جایگزینش بکنیم. حتی برای آب هم ما میتونیم این کارو بکنیم. اگه ما عادت داریم که آب رو توی یخچال نگهداری میکنیم، اون بطری آب یخچال رو با بطری آبی که توی کوله نگهداری میکنیم مدام جایگزین کنیم. اینطوری کولهمون همیشه آب تازه داره، حتی مجبور هم نیستیم که براش آب معدنی بخریم. همون آبی که از شیر پر میکنیم هم میتونه توی کوله قرار داده بشه. مواد خوراکی هم همینطور. گرچه ما توصیه میکنیم که مواد خوراکی که توی کوله نجات قرار میدیم حتماً مواد خوراکی با دوره نگهداری طولانی مدت باشه، خشک باشه، ترجیحاً کم وزن باشه، ولی به هر حال اونا هم تاریخ مصرفش میگذره. خیلی خوبه که حالا به عنوان نیمچاشت یا روزانه ازش استفاده بکنیم، مصرفش بکنیم و دوباره بخریم و جایگزینش بکنیم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
با حضور در کلاس‌های دوامی از آموزش‌های همگانی بهره‌مند بشید.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
واقفی هستم با افتخار، دوامی محله بسفنارد، منطقه 17. میخوام یه خاطری براتون تعریف کنم که انشالله که براتون بتونه یه پیام آموزشی باشه. یه روز توی مجتمع مسکونی مانور اجرا میکردیم و آموزش اطفاء و حریق میدادیم که کپسول رو به تک تک اعضای ساکنین ساختمون میدادیم که به صورت عملی آتیش رو خاموش کنن. بعد چند وقت که یکی از اعضای اون ساختمون رو توی سرای محله دیدم، بهم گفت که اون آموزشی که شما اومده بودین توی ساختمون ما انجام دادین خیلی به دردم خورد. وقتی یه شمی برگشته بود توی روی فرشمون که فرش خونه آتیش گرفته بود. چون اون روزم من خیلی تاکید کردم به اعضای ساختمون که حتما یه خاموش کننده رو توی خونه داشته باشن، اون باعث شده بود که اونا حتما برای خونهشون یه خاموش کننده تهیه کرده بودن که اون روز بعد اون تماس با 125 تونسته بود با اون خاموش کننده آتیش فرش خونهشون رو خاموش کنه. خدا یار و نگهدار شما تا خاطره بعدی.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران با شما این به مدت 15 دقیقه و در ابتدای این بخش نگاهی خواهیم داشت به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت.
ترافیک.
بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. بزرگراه شهید چمران جنوب به شمال از انتهای تونل توحید تا بزرگراه جلال آل احمد، در ادامه از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین رو شهدیم. بزرگراه شهید همت به سمت شرق از محدوده بیمارستان میلاد تا خیابان گاندی. بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق در محدوده بزرگراه شهید چمران تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. مسیر شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد بعد از خیابان کارگر تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سمت شرق بعد از بزرگراه کردستان تا خیابان ولی عصر عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر اما از بلوار کاوه تا بزرگراه آیت الله مدرس و بزرگراه آیت الله مدرس به سمت جنوب در محدوده خیابان ولی عصر، در ادامه از بزرگراه آیت الله صدر تا خیابان شهید دستگردی ترافیک سنگینه.
مدتیه که اجرای حرکات مخاطره‌آمیز، حرکت مخالف در خیابان، خطوط ویژه، پیاده رو، عبور از چراغ قرمز و همینطور همراه نداشتن مدارک و پلاک مخدوش توسط موتورسواران گرامی از طرف پلیس راهور برخورد جدی میشه. اما آیا این مدت رفتار موتورسواران تغییر کرده؟
رفتارش میگردن تغییری نکرده، در از این که بی احترامایی که من دیدم به راهنما رانندگی کردم، تشخ زدنشون و چیزهای دیگرشون، والا دیگه نمیدونم چی بگم. خود منم دو سه مرحله زدم به آینه ماشین و شکست و ما هم نتونستیم کاری بکنیم.
ما راننده بر حسب کارمون شاید حداقل در هفته، حالا روزانه نمیخوام بگم، ولی در هفته ما شاهد متاسفانه تصادفای خیلی بد موتور سواراییم، مخصوصا الان که فصل سرماست، رعایت نمی کنن، لایی می کشن، مخصوصا تو تونلا که ما بین دو تا ماشینا اینا میان خیلی راحت، مخصوصا تو خطوط بیارتی خیلی من شاهد تصادفات بودم تو سطح اتوبانا که بالاخره مسیر بازسره، اینا سرعت، مخصوصا الان جاده لغزنده است تو این فصل. یه سری به نظر من از طرف پلیس راهور برای راکبان موتور سوار به نظر من چیز شده، ولی هنوز اونقدر به چشم ما نمیاد که ببینیم مثلا با اینا یه برخورد قانونی تر. الان اون کفیر هم ما نمیبینیم در سطح شهر، یعنی حالا من شما شنیدم.
اما چه باید کرد تا رفتار موتور سواران تغییر کنه؟
اینقدر تشدید و مجازات رو با اینا زیاد کنند، با اینا برخورد بکنند که اینا رفتارشون عوض بشه، یعنی هیچ گونه گذشتی راجع به اینا نداشته باشن، چون که جان یه انسانه، جان یه انسان فکر نکنم اینقدر مهم نباشه که مثلا پلیس بخواد گذشت بکنه. یه موقع خدای نکرده بر اثر این تخلفی که دارن ماشین بهشون بخوره، هم راننده بیچاره میشه هم موتور سوار.
این باید یه فرهنگ سازی به نظر من کلی بشه که موتور سوار بدونه تو شهری مثل تهران میخواد موتور رو سوار بشه، از همون اولش یه سری قانونه سفت و سختی داره. این یه بحث کلیه که کارشناسی بشه واقعا، چون بحث الان و فرده من نوعی نیست. بچه من، بچه شما، بالاخره افراد مختلف تو این جامعه دارن زندگی میکنن. این بحث باید جوری باشه که یه امنیت فکری داشته باشن.
تنها سختگیری نیست، یعنی ابتدا باید از آموزش پرورش شروع کنیم، به بچه هامون یاد بدیم چجوری باید رفتار کنن، چجوری موتور سوارشن، چجوری دوچرخه سوارشن، چجوری ماشین سوارشن. بعد یه لاین برای موتوریا بذاریم تو خارج از کشور، یه لاین سبز میذارن گوشه خیابون، هیچ ماشینی حق نداره اونجا بره و هیچ موتوری حق نداره بیاد این ور. در حالی که تو ایران 90% مواقع که حتی موتوری مقصره، پلیس ماشین رو مقصر میکنه چون اون صدمه دیده و این جسارت به موتوریا داده که هر کار دلشون میخواد بکنن.
در رابطه با موضوع امروزمون که بررسی کم و کیف طرح برخورد پلیس راهور با موتورسیکلت سواران متخلف، ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون، همچنین خدمت شنوندگان و رانندگان عزیز.
تشکر میکنم جناب سرهنگ. دعوت میکنم برخی از تماس‌های مردمی رو با ما که امروز صبح تماس گرفتن در رابطه با موضوعمون با هم دیگه بشنویم.
88 82 301.
راجع موتور سواره میخواستم بگم به هیچ عنوان تأثیری نداشته. پلیس راهور فوق العاده داره کمکاری میکنه. یه بارون که میزنه اصلا هیچ ماموری تو خیابون نیست. همین پریروز یه موتور پایین میدون ولی از خط دیگر اومد وسط ماشین من، کلن ماشین من جمع شد، بلند شدن فرار کردن رفتن. در صورتی که هر روز اونجا مأمور وای میسته ولی بارون میاد هیچ مأموری نیست. ممنونم از لطفتون.
سلام، خواستم خدمتتون عرض کنم خدا وکیلی خودتونم برخورد کردی. شما تشریف ببرید سمت چهارراه سیروس، چهارراه سرچشمه، میدون امام حسین، میدون امام خمینی. تشریف ببرید ببینید موتور سوارا چیکار دارن میکنن. یه طرفه میاد تو سینت با لگد میزنه آینه تو میشکونه، مامور رانندگی واسه هیچ برخوردی نمیکنه. نمونه سر چهارراه سیروس چه برخوردی میکنن؟
من خودم موتور سوار هستم، میخواستم بگم که خب بعضی از این راننده هایی که هستن میگن شما عین هم ما رانندگی کنید، یعنی پشت سر هم است، در صورتی که موتور برای سری بودن کاره، سرما گرما رو طرف داره میکشه به خاطر اینکه زودتر به اون مقصد برسه. حالا خط ویژه اینا رو من قبول ندارم این کارهایی که میکنن، ولی باید قبول کنی الله ماشینا باید زودتر برسه به کارش برسه. اگه قرار پشت اونا بره که خب دلیل نداره با ماشین شخصی یا تاکسی میره دیگه، دیگه فرقی نمیکنه براش که. ممنون هستم، رئوف هستم از تهران.
نه ولی متصوره، من بخوام خدمتتون بگم ولی متصوره که الان ما تو خط سرخندم پونه که هستیم این تونل رسالت اصلا به طرز فجیعی میان از تو داخل تونل رد میشه، لای ماشین میان پلیس راهور رو باید نگاه میکنه ولی اصلا هیچ اهمیتی نمیده. با تشکر.
88 82 301.
در خصوص موتور سوارا از ما خدمت میکنم. الان داریم من یه راننده تاکسی هستم. موتور سوارا فکر میکنه حق به جانب ایشونه تو هر زمینه. بارها میشه میدون توحید به سمت پایین یک طرفه دارن میان بالا و خدا نکنه یه طرف میشین وای میسن فوش میدن به آدم که آقا این چرا اینجوری میای؟ بابا شما خودتون راهتون رو درست نمیدی. من نمیدونم واقعا، میگن ساماندهی شدم، میگن روش هیچ تأثیری نشده. نیرو انتظامی راهنما رانندگی هیچ کاری نمیکنه برای این موتور سوارا. اینم باید اعلام کنن که آقا موتور سوار شامل حال ماشین میشه یا نه از نظر برخورد تصادف. اینه باید بزنین روشن سازی کنن برای ماها راننده ها. ممنون از لطفتون، خداحافظ.
خیابون رسالت به سمت شرق نزدیک پل سید خندان خیلی با سرعت تو پیاده رو حرکت میکنن، اصلا هوای اینه که پیاده در میان ندارن، اینقدر با سرعت میرن خیلی خطرناک. من سعی میکنم از کنار دیوار برم که موتوریا به هم نزنن واقعا. یا از خیابون چون جدولم نداره دبه پیاده رو میان یهو داخل پیاده رو، خیلی وحشتناکه. واسه این ممکنه پیگیری بفرمایید.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
جناب سرهنگ رازقی،
بله در خدمتتون هستم.
تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم. بله. من دیروز با جناب سرهنگ مؤمنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ هم صحبت می‌کردم. آمار تصادفات و خسارات جانی موتور سواران وحشتناک در تهران زیاده و البته میدونم که شما در تلاشید تا این حوادث و این عدم رعایت قوانین رو کاهش بدین، اما به نظر میاد مردم باور اینه که کفه قوانین به نفع موتور سواران سنگینی میکنه. علت چیه و شما چه پاسخی دارین برای این تلفن ها؟
ببینیم اون نظر شرفند محترمی که فرمودن، سختگیری فقط تنها سختگیری نیست برای طرح ساماندهی موتور سواران. درست میگن، فرهنگ سازی نیاز هست، اقداماتی نیاز هست، زمان بره. ما نباید توقع داشته باشیم از حدود کمتر از یک ماه که طرح ساماندهی موتور سواران تو شهر تهران شروع شده بازدهی داشته باشه و توقع داشته باشیم که زودتر این طرح سرانجام برسه و وضعیت بهتر بشه. ما اون 8 مورد تخلفی که عنوان شد نسبت به این موارد بیشتر کارمون رو شروع کردیم، مخصوصا تردد در خطوط ویژه، خطوط بیاتی که الان در حال حاضر انجام میشه و باید اینو باور کنیم که موتور سواره با توجه به شرایط خاصی که موتورسیکلت داره و استفاده کنندگان از موتورسیکلت که غالبا جوانان هستن، این شرایط متاسفانه ما داریم، نیاز به زمان هست، نیاز هست که به صورت ملایم از خود صورت بگیره، فرهنگ سازی بشه.
جناب سرهنگ خیلی عذر میخوام میانه کلامتون، فرهنگ سازی رو ما نیازش رو میدونیم، اما مسئله اینه که 1/3 کشته های تصادفات شهر تهران متعلق به موتورسیکلت سوارانه و بیشتر این جمعیتی هم که دارن جانشون رو از دست میدن جوان هستن. فکر میکنم برای فکر کردن به فرهنگ سازی و یا برنامه‌ریزی برای اون که حتما ضروری هست، در حال حاضر ما احتیاج خیلی زیادی داریم به اعمال شدید قانون و مجازات کسانی که تخلف میکنن و هم جان خودشون هم جان دیگر شهروندان رو به خطر میاندازن.
در خصوص برخورد با تخلفات موتور سوارا، من اولین نکته رو اضافه کنم که کلیه قوانین و مقررات مربوط به خودروها وضع شده و شامل خودرو میشه، مربوط به موتورسیکلت هم برابر قانون میشه. یعنی چیزی موتورسیکلت چیزی استثنایی نیست. یه بخشی از قوانین علاوه بر خودروها برای موتورسیکلت ها میبایستی اعمال بشه. یعنی قانون تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف رو داریم که کلاه ایمنی و بعضی از تخلفاتی که خاص موتور هست تو اون قانون ذکر شده. یعنی از لحاظ قانونی ما مشکلی نداریم، ولی خب متاسفانه با توجه به تعداد موتورسیکلت هایی که ما در شهر تهران داریم، حدود 1/5 کل موتورسیکلت هایی که در کشورمون هست در تهران تردد میکنه. حالا این آمار رسمی هست که شماره گذاری شده. خب خیلی از موتورسیکلت هایی هستن که مربوط به شهرهای دیگر در شهر تهران تردد میکنن، قطعا از این 1/5 هم بیشتره.
بله.
و با توجه وضعیت خاصی که شهر تهران داره، یعنی محدوده مرکزی که در ترافیک موتورسیکلت به راحتی میتونه بره و معابر درجه 2 و کوچه هایی که موتورسیکلت تردد میکنن،
درست
برخوردی که صورت میگیره تو معابر اصلی خطوط ویژه برخورد قاطعی هست. آمار اگه من بدم خدمتون در رابطه با انتقال موتورسیکلت‌ها به پارکینگ در روزانه و برخورد به صورت اعمال قانون، آمار
کفایت نمی‌کنه.
ولی اینم فراموش نکنید که تعداد موتورسیکلت‌هایی که در شهر تهران تردد می‌کنه، گستردگیشون و وضعیتی که هست، به نظر من نیاز به زمان می‌بره تا این انشالله جا بیفته در کنار فرهنگ سازی که انجام میشه. ما خودمون در جاهایی که تحت داریم با موتورسیکلت ها برخورد میکنیم، یه آلبوم هایی درست کردیم که صحنه های تصادفاتی هست که توسط موتورهایی که تردد میکردن اتفاق افتاده، تصاویری هست که به این موتور سوارهایی که نگه میداریم متخلفن اینا رو میبینن. یه آلبومی چند صفحه‌ای هست که واقعا تصاویر مربوط به تصادفات هست که اکثرا تصادفات جدی شدید یا تصادفات
امیدواریم تاثیرگذار باشه،
فرهنگسازی بشه، درس عبرتی باشه و بازدارنده باشه که انشالله تأثیر بذاره. همین نفری که این تصاویر میبینه مرتکب این تخلفات لاقل کمتر بشه
انشالله. یا نه. جناب سرهنگ فرصتمون خیلی کوتاه، کمتر از 30 ثانیه ازتون میخوام اگر امکانش هست محدودیت های ترافیکی که مربوط به اجتماع امروز در خصوص امنیت و آرامش و اقتدار کشور رو توضیح مجددی بفرمایید تا شهروندانی که میخوان در این محدودیت تردد کنند.
ما دونو محدودیت داریم، توقف و تردد. از ساعت 10 یعنی دقیقا از همین لحظات به بعد دیگه اجازه توقف در طول خیابون انقلاب آزادی، جمهوری، بلوار کشاورز و کارگر داده نمیشه، یعنی پارک و توقف داده نمیشه.
از چه ساعتی؟
ممنوعیت بله؟
از چه ساعتی؟
از ساعت 10 صبح دقیقاً از همین لحظاتی در خدمتتون هستم.
بله بله.
ممنوعیت ترددن که از هول و هوش ساعت 12 1 در همزمان با حضور شهروندان انجام میشه، در همین معابری که عرض کردم طول خیابون کارگر،